أتني في مقام الكاذبين فرفضتني
دیدین همه بهت قول دادم زیر قولم زدم دیدین همه بهم وقت دادی هی وعده دادم و وعده هم دروغ از آب در اومد خدایا منو اینجوری مردودم کردی
اولا لکر ایتنی غیر شاکر لنعمائی فعرم تنی
دیدین همه به هم نعمت دادی شکرشو به جا نیاوردم دیدین همه به هم نعمت دادی حقشو ادا نکردم منو محرومم کردیم
اولا لک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی
شاید دیدی من دوری میکنم از این مجالسی که علم و وعظ و پند و نصیحت داره منو دور کردیم
اولا لک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک یزدنی
شاید منو تو اهل غفلت دیدی این همه بهم تلنگر و تذکر زدی غفلت کردم منو جز به اونایی قرار دادی که از رحمت تو نومیدم
اولا لک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبيني وبينهم خليتني
خدایا درد من اینه این فرازهای مناجات هر کدومشون فکر نکنی ما به این راحتی میخونیم و رد میشیم تو باید با هر فراز یه تلنگر به خودت بزنی یه تذکر به خودت بدی ببینی کدومش در مورد خودت مصداق پیدا میکنه شاید تو یه صفحه دعا یه جملش با همه وجودت حس کنی شاید یه جملش جواب اعمال و رفتار ما باشه خدایا دیدی من وقتمو به بتالت میگذرونم یه مارمزون این همه فرصتهای قشنگ خدایا شاید دیدی من وقتم رو دارم به بتالت میگذرونم بین من و بین خوبان جدایی انداختی
دیدی اگه یه کسی به تو چندی مار نارو بزنه پشت تو خالی کنه نامردی کنه دروغ بگه میاد در بزنه میگه حسن حرف نزن نمیخوام صدا تو بشنوم مولای من اولا لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فبعدتنی
او لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني او لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المغسرين وأنا عائد بفضل خدايا من بفضل تو پناه بردم حال من که به سوی تو فرار کردم، متنجز ما وعدت من الزفر، اما نحزن بگذ النام. الهی انت اوسع فضلا و اعظم علما من ان تقایسنی به عملی.
منم که مقابله به مثل میکنم و یکی برخورد میکنم کم بذاره براش کم میذارم، تو بزرگتر از اونی هستی که میخوای اندازه یه عملم به من بدی. خدا رحمت کنه شهید جابری، میگم من گناهکارم اما یقین دارم شهید میشم. گفتن چطور میگی گناهکارم و یقین دارم؟ میگم واقع من رو فضل خدا حساب باز کردم، یقین دارم خدای من فضلش میشه از این حرفا. او تستزلنی به خطیتی و ما انا یا سیدی و ما قطری هبنی به فضل سیدی، هبنی به فضل سیدی و تصدق علی به افضل و جللنی به ستر و افوان توبیخی به کرم وجه. اینجا کنه یه شناسنامه میگه امام سجاد به ما یاد میده، یه مرور کن از بچگین، ببین خدا چقدر بهت نعمت داده، نکنه فراموش بکنی. بگو خدای من انا الصغیر الذی ربیته و انا الجاهل الذی علمته.
طفل بودم، کوچک بودم، صغیر بودم، تو منو پروروندیم. نادان بودم، تو به من علم و دانش دادیم.
و انا الضال الذی هدیته.
گمراه بودم، تو منو هدایتم کرد.
و انا الوضیع الذی رفعته.
من خار و ذلیل بودم، تو به من عزت دادی، دستم و گرفت.
من الخائف الذی آمنت.
من میترسیدم، من از شیطان میترسیدم، تو به من پناه دادی، منو تو بغل امنت قرار دادی.
و الجای الذی اشبعت.
گرسنه بودم، تو منو سیر کردی.
و الجان الذی ارویت.
تشنه بودم، تو سیرامم کردی.
فراموش نکن این عبارات رو امام زین العابدین داره میگه، یه بار دیگه یکی دو فراز آخر رو از زبان امام زین العابدین بگو. چه حالی داشتم ول جای الذی اشبعت. بیتی که دیشب سید جانم خون عرام رو بگی، زخانه ها همه بوی تعام می آمد،
ولی به جان تو بابا. بل عطشان الذی ارویت، از آب هم مزایقه کردم.
به 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 به
همه مناجات همینه ها.
ناله داری بزنی یا نه؟ ملتشان الذي ارويت بلار الذي جسمت.
ای میخوای از کربلا بیرون بیای، انگار امام سجاد روزه های مجسم رو میخونده و میدیده. برهنه بودم تو منو پوشوندی.
من فقیر الذی اغنیت.
فقیر بودم دستم خالی بود، تو منو بی نیاز کردی.
و ضعیف الذی قویت.
ناتوان بودم، تو به من توان دادی خدا.
و ذلیل الذی اعززت.
ذلیل بودم، تو منو عزیز قرار دادی.
و الشقی الذی شفیت.
همین الان مریضان، بیماران صعب العلاج، سرطانیان، همه مرزا، جانبازان عزیز، همه لباس عافیت بپوشان، همه ناله بزنن الهی الهی
الهی الهی. چقدر زیباست این الهی الهی گفتنه.
الهی الهی
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه.
قبول باشه از شما شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید دعای ابو حمزه سومالی بود که با نوای مداحان اهل بیت جناب آقایان سلحشور و میرداماد در خلوت انس تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما در ادامه برنامه‌های نوبت کاری سوم تا لحظاتی دیگر، برنامه بربال سخن در ادامه خاطرات ماندگار، جرعه نیایش و پرسمان قرآنی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با ما همراه باشید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا باقه نظر باقه دل خیشتنم، به چرا باقه نظر باقه دل خیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بربال سخن سلام عرض می کنم. شما در این برنامه شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد خواهید بود. ایشون در سخنرانیشون به برخی از شیوه های تربیتی قرآن کریم اشاره می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صلی علی محمد و علی محمد و على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قرآن چگونه انسانها رو تربیت می کند؟ شیوه تربیتی قرآن، شیوه انسانسازی قرآن به چه صورت است؟ اخلاق یعنی همون تربیت. علمای اخلاق دنبال تربیت نفوسند، کاری که کار قرآن هست. فلسفه بعثت پیامبران یکی از مهمترینش همین تزکیه هست. یعلمهم الکتاب والحکم و یزکیهم. پیامبر آمده است برای انسانسازی، برای تزکیه نفوس، و این بسیار مهم است. و از این جهت علم اخلاق هم یک علم پرمنزلت و با شرافتی است. خب قرآن چگونه این کار را می کند؟ راه‌های متعددی دارد. یکی از راه‌ها تبیین است. قرآن میاد بیان می کند سنت‌هایی را که مثلا در ارتباط با اعمال انسان‌ها وجود داره، اینا را بیان می کند. در ارتباط با نفس و مباحث نفس، مراحل نفس، ویژگی‌های نفس، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری‌های نفس، قرآن میاد تبیینش میکنه. این خیلی مهم است که انسان بداند چه خبر است. و اگر چنانچه ایمان به قرآن داشته باشه و همینها رو بداند، چه چیزهایی بر ما حاکمیت داره در باب اعمالمون، در باب نفسمون، در باب تفکرمون، اندیشهایمون، نیاتمون. اینا خیلی اثر داره. قرآن اینا رو بیان کرده، تبیین کرده. هدن لناس است و لذا بیان لناس است. هدن لناس است، هدایتگریش با همون بیانه، بیان قواعد. فقط میخوام بعضی از آدرس ها و سرنخ ها را عرض بکنم. پس اعمالمون برش یک قواعدی حاکم است، یعنی یک سنت هایی خدا دارد در ارتباط با عمل انسان. جالبه، عمل انسان، قرآن میگه عمل ما همونطور که در کائنات تأثیر دارد، به ما عملو، همونی که عمل میکنم، عمل انسان باعث ظهور فساد میشه، تباهی ها میشه، خرابی ها میشه، قحطی ها میشه. عمل انسان این کار رو میکنه. حالا این عمل میخواد عمل چه کسی باشه، چه اندازه باشه، فرد در اینجا چه نقش داره، جمعیت و اجتماع چه نقش داره، اینا هر کدام برای خودش بحث داره. همینطور هم اعمال ما در تشریعیات هم تأثیر داره. خیلی عجیب است. تشریعیات یعنی چه؟ یعنی میدان حلال ها و حرام های خدا. خدا یه چیزایی رو حلال میکنه، یه چیزایی رو حرام میکنه. میگه ما در تورات انجیل نوشتیم که یه پیغمبری در آخر الزمان میاد که این پیغمبر آخر الزمان چند تا کار انجام میده. یک، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حرام میکنه، حلال میکنه. خبائث را حرام میکنه، طیبات را حلال میکنه. یعنی اعلام میکنه، او صاحب شریعت است، اعلام میکنه از جانب خداوند. پس خداست که حرام میکند و حلال میکند. میاد یه قاعده میگه، میگه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. خیلی آیه عجیبی است از این حیث. میگه یهود به خاطر ظلمی که کردن، به خاطر ظلم، طیباتی که بر اونها حلال بود رو ما حرامش کردیم. ببینید چی میگه؟ فبظلمن، به خاطر ظلمی که کردن. فقط معلومه که این گردنکشی های امروز یهود نیست، گردنکشی ها و آدم کشی ها و نسل کشی ها و غارتگری ها و تجاوزاتی که امروز صهیونیست بین الملل داره این نیست. این اصلا در قدیمشون در رگ و ریشه های وجود اینها و اسلاب و آبایشون بوده. میگه فبظلم من الذین هادو، هادو در اینجا یعنی یهود، به خاطر ظلمشون حرمنا علیهم، بر اونا حرام کردیم طیبات، چیزای خوب. ها چیزای خوب را طیبات را که خدا حرام نمی کنه، میگه ما به خاطر ظلمشون حرامش کردیم. طیبات احلت لهم، حلال بود، ابتداعا بر اونا حلال بود، اما به خاطر انحرافاتشون ما حرام. این یعنی حتی عمل انسان در تشریعیات هم دخالت میکنه، تأثیر داره. بماند این بحث واقعا یک بحث جوندار و به عقیده من حیاتی است که اگر مؤمن و مؤمنه بداند عملش چه تأثیر داره، حتی چه تأثیر روی سفرش داره. آقا خدا دیگه با چه زبونی به تعبیر بنده حرف بزند؟ میگه اومد به قومش گفت استغفر ربکم، استغفار کنید، همین استغفاری که ما داریم. خب استغفار بکنیم چی میشه؟ میگه یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان آب گوارا و مفید برشون. خیلی عجیب است، چه رابطی است بین استغفار و باران مفید، اون هم باران پیوسته، نه یک گاهی بیاد ویران بکنه بعد ماها اصلا نیاد. یرسل السماء علیکم مدرارا، تازه گذشته از این میگه با همین استغفار یمددکم به اموال و بنین. خیلی ها هستن که بنین دارن، بنین یعنی فرزندان، فرزندان دارن، اما فرزندان عامل شرن در خانگاهی، عامل خیر گاهی نیستن. اموال دارن، خود خدا فرمود، فرمود بدانید اموال شما و اولاد شما فتنن برای شما، یعنی مایه امتحان شما هستن، مایه آزمایش هستن، اموال اولاد. اما میگه استغفار بکنید که خدا امدادتون بکنه، مشمول امداد الهی بشوید به وسیله مال. اموال گاهی باعث ویرانی آخرت و عاقبت انسان میشه، ماله. اما میگه من به وسیله همین مال امداد میکنم، کمک میکنم شما را. چقدر خوبه که خدا با مال انسان آدم را کمک بکنه. یمددکم، یمددکم یعنی خدا امداد میکنه شما را به وسیله همین اموال و به وسیله همین اولاد، که گاهی اموال و اولاد باعث شر برای انسان، اما خدا میگه من امداد میکنم به همین وسیله، به همین وسائل. چرا؟ به خاطر استغفار. ببینید دیگه داستان قطعه تاریخی نیست، خود قرآن هست. بازش کنیم بخونیم، استغفار بکنید که خدا اینا رو بهتون بده، استغفار بکنید باران مفید، استغفار بکنید به وسیله فرزندان و اموال مورد امداد الهی قرار بگیرید. خدا وقتی که امداد میکنه، شما الان صحنه جنگ بدر رو در قرآن ببینید، امداد که میکنه خطاب میکنه به مسلمین، 3000 فرشته فرستاد برای امداد شما. امداد الهی یعنی این. حالا به وسیله فرزندان امداد میکنه، چرا؟ برای اینکه این پدر از مستغفرین بود، از استغفار کننده ها. این که میگن شب قدر بیایید از ابتدای شب تا پایان، تا المستغفرین بالاسحار، در سحرها تا در سحرگاهش استغفار داشته باشید، برای خاطر اینکه تأثیر داره. تأثیر داره در سرنوشت یک سال شما، استغفار و همینطور چیزهای دیگه. میخواستم اینو عرض بکنم، قرآن روش تربیت نفوسش در اینجا تبیینیست، میاد بیان میکنه، این خودش یک مسیر است. قوانین رو به اد میگه، آثار افعال رو به اد میگه، البته یه بخشی رو تازه قرآن گفته، یه بخشای دیگری رو اهل بیت اومدن بیان کردن. این یک. دومی رو فقط میخوام آدرس بدم و احاله. دومین مسیری که قرآن برای تربیت نفوس و اخلاق تهذیب قرآن ما انتخاب کرده آقا، ارائه الگوست، الگوهای اخلاقی، انسانهایی که در کمال تهذیب قرار گرفتند، در قله‌های معنویت و روحانیت قرار دارند، قرآن اینا رو برجسته میکنه. فقط همین؟ نه، هم الگو معرفی میکند، هم رابطه عاطفی بسیار غلیظ، بسیار غلیظ بین محب و محبوب را دنبال میکنه. این دیگه یه چیز دیگه است. یه وقتی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، درباره حضرت رسول اسوه حسنه است، یعنی الگوست. ما آتاکم الرسول فخذوه، داره معرفی میکنه، آنچرا که پیامبر برایتون آورد اخذش بکنید، بگیرید، نه فقط آنچرا که صرفا بیان فرمود، نه، ما آتاکم یعنی هر چه که آورد، یعنی هر خبری که از پیامبر دارید، از رفتارش، از کردارش، از سکوتش، از تقریرش، از بیانش، یکیش میشه بیان. فخذوه، اخذش کنید. و ما نهاکم عن فانتهو، اگر چنانچه پیامبر ازش از چیزی پرهیز کرد، اعراض کرد، نهی کرد، شما هم این کار رو بکنید. یه وقت اینه، خب داره پیامبر رو معرفی میکنه. حضرت ابراهیم را هم همینطور، درباره حضرت ابراهیم این واژه اسوه حسنه در قرآن اومده، یعنی راجع به دو پیامبر اومده، پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم. البته همه پیامبران چنینن، فب خداه مقتده، نزدیک به 17-18 پیامبر رو قرآن یک جا در سوره انعام یاد میکنه، اسم میبره، اسم میبره، بعد میگه فب خداهم اقتده، به هدایتشون اقتدا بکن، یعنی اونا الگو هستن، اونا الگو هستن. اما در مکتب ما فقط صرف معرفی الگو نیست. پس چیه؟ مکتب که میگم یعنی از قرآن اخذ شده، رابطه حب. ببینید اون قسمت اول که مسئله تبیینی بود، اونجا علم و آگاهی و دانش تأثیر میذاره، اما این مسئله دوم که الگو، ارائه الگو هست و با طرح رابطه عاطفی، این مسیر، مسیر دله، مسیر قلبه. بذارید بگم مسیر عاشق شدن است این مسیر. این فرق میکنه. پس قرآن برای تربیت انسان، یک، از راه آگاهی، دانش، از راه اطلاعات، فرمولا را بیان میکنه، قواعد و سنن را بیان میکنه، استغفار بکنید چنین میشود، احسان بکنید چنین میشود، اساءه بکنید چنان میشود، اعمال امروز شما گناهان فردای شما را میسازد. گاهی اینطوری حرف میزنه، گاهی میاد میگه که آقا یک کسی داری به نام امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی، امام حسین، عشق ایجاد میکنه. اون وقت صفات اینا رو برجسته میکنه، نمیاد بگه که شما هم همین کار رو بکنید یا نکنید، نه، شما را عاشق، اونا را معشوق، مودتشون رو بر شما واجب میکنه. راه دل، اینجا راه سر.